نونم غزنفری.
کنسرو سبزی سرخ شده ی الماس، همان سبزی معطر و خوش طعم ایران بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. جزوی خودم رو تصحیح کنم، برنامه صبح های 9 تا 11 صبح شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب پخش خواهد شد. متاسفانه چون 40 ماه چنان گفتم، همچنان دستگاه خودکار اتوماتیک همون رو میگه که اشتباه. به هر برنامه صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط اشاره میکنم که اگر دوستانی مایل باشند درباره موضوع آنچه که چند روز اخیر یا هفته اخیر در امریکا اتفاق افتاده و آنچه که دیروز آقای ترامپ بود، خودش رو کاملا نشون داد که اوست با همین افکار، با همین عقاید، با همین باورها، با همین خودخواهی ها، با همین کمدانی ها و با همین گرفتاری های خودشیفتگی همراه با برخورد غلط با واقعیات مطلبی داشت باشن خوشحال میشم، ولی شاید در برنامه امروز در گفتگویی که با جناب میبودی دارم این مسائل مطرح میشه، برای که واقعا باعث تأسف و نگرانی هر دو هست که ما در قرن 21 در سال 2017 در امریکا برابری اخلاقی و انسانیمون میان یه مقدار فاشیست و نازیست و یه مقدار طرفداران برتری سفید و نبودن جا برای هیچ کس، نه تنها جا، زنده بودن چه برای سیاه چه برای غیر مسیحی و چه برای مهاجر، باعث تأسفه. فقط و فقط این سفید پوستان مسیحی است هستن که حق حیات و زندگی دارن و بقیه بهتر است که بروند و بمیرند و نباشن. خیابون ها مال اونهاست، امریکا مال اونهاست، امریکایی که خودشون از سرخ پوستانی که در اینجا ساکن بودن حدود 400-500 سال قبل به تدریج گرفتن و اونها رو از میان بردن. حالا به یک بار تنها مالک اینجا شدن. سیاهان رو هم که به عنوان بره با قل و زنجیر را بردن و حالا باز دو مرتبه حرف این است که شما هم از اینجا برید، چون امریکا تعلق داره به سفید متعصب مذهبی برحال و کسی که به هیچ چیز باور نداره، کسی که هیچ چیزی غیر از خودخواهی بیمارگونه شخصی نداره، فقط به این که دربارش چه گفتند یا دلش میخواد اونچه رو که حس و احساس واقعیش ابراز کنه، یک کشوری رو و یه ملتی رو اینچنین در جهان بدون حیثیت و آبروی اخلاقی انسانی میکنه. برحال امیدوارم که این اوضاع به گونه ای که برای کسی ضرر و خطری نداشته باشه بگذره، تا ببینیم این سوداگران زر و زور و زر همچنان بر سر مردمان خودشون و دیگران چه میکنن. باشنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، میخواستم من در مورد ارتباطی که 2 سال دارم با یه آقای صحبت کنم و ما قصد ازدواج داریم، میخواستم که نظر شما رو هم بدونیم.
بفرمایید.
من 22 ساله هستم، فرزند اولم، یه برادر دارم که 2 سال از خودم کوچیکتره و ایشون 30 ساله هستن، فرزند سومن از یه خانواده 7 فرزندی و اینکه خانواده ایشون روحانی هستن و اینکه ما مشاوره ازدواج هم رفتیم و ایشون به ما گفتن که شما اختلاف فرهنگی و اعتقادی دارین و درست نیست که به ازدواج فکر کنید و اینکه حالا ما میخواستیم نظر شما هم بدونیم که چطور هستش.
خب به من بفرمایید، شما در سن 20 سالگی تصمیم برای ازدواج گرفته بودید؟ یعنی اون سن مناسبیه؟ چون 20 سالتون بوده با ایشون آشنا شدی؟
بله بله، یک سال اخیره که بیشتر جدی شده. حالا ما داریم یه سری میاها رو بررسیم.
حالا بیاد برسیم سراغ همون بحثی که مورد نظر و اختلاف بوده. اولا ایشون خودش چند اندازه فکر میکنه یه شغلی در جهانه که آدم باید پول مردم بگیره و برای خدا کار بکنه که پدر روحانی داره، چقدر فکر کنن این کار درسته؟ یعنی پول دین مردم رو بگیرن خرج دنیای خودشون بکنن و بعد اسمشون باشه روحانی؟
ایشون خودشون خیلی تمایلی به این قضیه ندارن، یعنی حالا اعتقادات مذهبی دارن ولی نه به شدت خانوادهشون و ایشون هم میگن که من نمیخوام به سبک خانواده خودم زندگی کنم، یعنی میخوام که هم خانومم، حالا زن همسر آیندم، آدم بروزی باشه، همین که خودم مثلا دوست ندارم این شکل که حالا خانواده من با این محدودیت ها زندگی کنم.
نه من اول پرسیدم ایشون اونجا هستن یا نیستن؟
نه ایشون اینجا نیست.
به من بگید که نه ایشون درباره یه آدمی، ببینید عزیز، اشکال کار مقام روحانیت دقیقا اینه که میگه مردم دنیا پولی که برای دینتون، باورتون، اعتقادتون، ایمانتون میخواید بدید به من که من ماشین بخرم، کفش بخرم، کیف بخرم، خرج دنیام کنم، بعد من به شما میگم که خدا چی میگه. خودتونم چون بی فهم و بی شعورید نمیتونید بفهمید خدا چی میگه، من بهتون میگم. من سوالم اینه که ایشون یه همچین لباسی رو، لباسی شایسته انسان برای زندگی میدونه؟ کاری به باوراشون نداره.
آره، پدر ایشون این هست، من خود ایشون رو چون این شکلی ندیدم.
نه من نمیگم ایشون هستن، من اگر پدرم معتاد باشه میگم، من چون معتاد نیستم عیبی نداره، نظری ندارم درباره پدر معتاد، من فقط خواستم سوال کنم، خواستم ببینم شما کجا ایستادی. متوجه هستم ایشون ممکنه در گفتگو بعد از 2 سال با شما ابراز کرده باشه که از شغل و کار پدرش راضی نیست، یا اینکه نه راضیه، یا اینکه میگه به من مربوط نیست، یا هر چیز از این قبیل. حالا خود شما چقدر باورها و اعتقادات مذهبی دارید عزیز؟
من تنها فقط به خدا اعتقادم، یعنی من به خود ایشون هم گفتم که من حالا ایشون یه سری اصول دینی رو رعایت میکنه، من اصلا رعایت نمیکنم و من گفتم من مشکل ندارم، منتها زمانی که حالا بخوایم برای بچه و اینا فکر کنی من دوست دارم که مثل من باشن، یعنی اعتقاداتشون مثل من باشه.
یعنی ایشون حرفشون این است که تو من تو رو آزاد میذارم که باور و عمل یه چیز دیگه باشه ولی بچه‌هامون نه. شما اینو جدی میگیری؟
نمیدونم حقیقتش. خود مشاوریم که ما رفتیم من گفتش که این حرفش رو باور نکن و من واقعا موندم که الان حرف ایشون رو باور کنم یا چی، چون به من گفتن که ما حالا مسیرها متفاوته ولی مقصد یکیه. حالا تو فرزندم بالاخره ارتباط بیشتر با مادر هستش، این هم ایشون میدونه، ولی خب میگه که ما تو این قضیه شاید به مسئله بخونیم و حالا نمیدونیم که باید.
ببینید عزیز، آخه موضوع مهمیه، برای اینکه ماجرای اعتقادات مذهبی یه زمانی یه گوشه ایست توی زندگی من و شما. یه زمانی هست که بسیاری از ادیان یه چتر فراگیری دارن که از قبل از تولد تا بعد از مرگ ما با ما کار دارن. اشکال کار اونجاست. شما اگر حرفتون این بود که من یه اعتقاداتی دارم اون نداره، ولی یه جزئی است از زندگیمون و در زندگی واقعیمون نقشی نداره، من میتونستم بفهمم. اشکال کار این است که اون نوع باورها و اعتقادات تو زندگی شما تعیین کننده و رفتار شما رو موجب میشه. اونجاست که اشکال و اختلاف میتونه پیدا بشه. حالا شما من بگید، شما این هستید که هستید، آیا ایشون از شما میخواد هیچ کاری قصد من هست یا گفتاری یا رفتاری هر جا متفاوت از آنچه که هستید و تا به حال داشتید و داشته باشه؟
یعنی چطور
متفاوت؟ مثلا خیلی ساده فرض کنید شما با یه نوع پوششی این ور اون ور میرید، میگه وقتی خونه ما میه تو باید یه پوشش دیگه داشته باشی.
حقیقتش به من این مسئله رو گفتن، ولی خب حالا مثلا من مونتویی هستم، به من گفتن که من مشکل ندارم با این پوشش مثلا، ولی یه جاهایی شاید مجبور باشی مثلا چادر بپوشی.
دقیقا عرض من اینه. پس بنابراین آره، موضوعی نیست که شما را آنگونه که هستید که تو از مؤمن هستید، مذهبی هم هستید، خود شما هم هستید، مذهبتون بله، یکیه، دینتون یکیه، باورمندید، بر مبناش هم عمل میکنید همونطور که دارید اشاره میکنید، ولی اون چیزی که شما عمل میکنید ایشون اون رو کافی نمیدونه. حالا پس بنابراین از خانه نمیتونیم بگه تو رو من همین جوری قبول دارم عزیز.
البته من اینم بگم که مثلا ما تو فامیل خودمونم من مجبور میشم یه سری جاهای چادر بپوشم،
متوجه
هم چون ما خودمون شهر مذهبی هستیم و بالاخره اینجور مسئل پیش میاد. یعنی این قضیه برای من عادی بود، من گفتم اگه شما کلن مشکل نداشته باشی با این پوشش من، حالا اون یک سری جاها من میتونم اوکی باشم.
اوکی. حالا پوشش که اصلا بحث و جای گفتگو داره که اصلا، برای که شما به کشورهای دیگر هم که نگاه میکنین که مسلمانن، نید خیلی اون رو راحت کنم پوشش بذاریم که. اما فرض کنین حرفش اینه که در خونه من وقتی که زن خونه نماز نمیخونه من تو این خونه راحت نیستم، آره فرض کنین شما نماز نمیخوندید، آیا اینم از شما میخوام؟
نه،
بهم
گفت که من مشکل ندارم.
شما اگر وقتی ماه رمضان هست روزه نگیرید از در او اشکالی نداره؟
نه مشکلی، یعنی میدونه که من نمیگیرم،
با
مشکل
ندارم. اگر
خود من مشکل
نه، ماجرای پوشش رو میتونم بفهمم که یه موضوع اجتماعیه و خود شما هم ای بسا به میل خودتون یه جاهایی به هر دلیلی رعایت میکنید، اونو میتونم در یه جامعه مانده ایران بفهمم، ولی اگر در حد فقط یه پوشش به نظر من اختلافی آنچنان نیست، ولی اگر بیش از پوشش وارد بقیه حریم زندگی میشه مثلا حالا سراغ بچه ها رفتن، اون موقع است که ببینید شما ممکنه بهتون بگه فرض بفرمایید که میخوای نماز بخون میخوای نماز نخون، ولی بعدن وقتی که برسیم به این واقعیت که او میخواد فرزندتون رو به نماز خواندن عادت بده و یا از او بخواد، اون موقع بدون اینکه شما نماز بخونید نمیتونه این کارو بکنه، اون موقع چه خواهد شد؟
آره همین، ما مثلا اون همینجاست، من به ایشون گفتم که خب این بچه خودش بالاخره انتخاب میکنه، همینطور که من و تو بالاخره انتخاب کردیم و من رو این مسئله تاکید داشتم که
نه اون که معنایی نداره عزیز. نه اون حرف درستی نیست، مثل این که برگردیم بگیم بچه ها صبر کنن 18 سالشون بشه یه زبانی انتخاب کنن، بچه باورهاشو از همون روزهای اول به صورت حسی و بعدن کم کم احساسی و بعدن اعتقادی در خودش رشد میده و بنابراین پدر و مادر غالب اوقات بچه ها وقتی به 8 سالگی میرسن بیش از 90% اینا رو در خودشون رشد دارن عزیز. اینه که چیزی نیست که صبر کنید بعدن بچه ها انتخاب کنن. ولی خب این یه واقعیت عملیست. حالا میتونه موضوع مهمی الان نباشه، برای که به هر حال هم بچه‌هایی باید باشن، هم سن داشته باشن. رو خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگال ارجمند بابا.
فرمانده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس. خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس. خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو. خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
چراغ سبز، حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرن شورلی در گلندل. در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیده. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-9787 800-332-9787 www.sirustravel.com. سیروس ترابل، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیلد که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم سلام. خواهش کنم بفرمایید. توی مدت چی فکر کردید عزیز؟
من داشتم این فکر میکردم که آیا مثلا واسه این مورد میشه به تفاوق رسید یا نه.
سر مسائل اعتقادی بخی ببینید عزیز، گفتم موارد اعتقادی اگر در حد باور و اعتقاد بمونه آدم ها میتونن عمل کنن و کنار هم باشن، ولی وقتی به گفتار و رفتار میرسه و بعدن به نوعی انتظاری است که طرف مقابل آنگونه عمل کنه، اون وقت مسئله. ببینید الان شما حرفتون حرفی است که میگه من رو آنگونه که هستم میپذیره، من اینجا میتونم تا حدودی بفهمم، حالا کاری ندارم. ولی وقتی میرسه به مسئله بچه ها مسئله است، یعنی اونجا شما باید عین ایشون عمل کنید، عین ایشون حرف بزنید. یعنی شما باید فرض بفرمید حالا که شما میگید نماز نمیخونم، به بچه ها درست بودن، واجب بودن نماز رو آنگونه که پدرشون میخواد مطرح کنید، بعدم خودتون این کار انجام ندید یا به خاطر اونو انجام بدید. یعنی اینجاست که تو وضعیت قرار میگه. اینا موضوعی مهمی هستن. اینکه تا 4 سال 5 سال 10 سال دیگه که شما به اونجا میرسید، البته فقط این مورد بچه ها چیزی هست که موجب اشکال و اختلاف میشه. شاید علاوه همطور که ایشون ممکنه به سمت شما بیان، شما ممکنه به سمت ایشون بدید، یعنی اون احتمال هم هست. یعنی شما هم باور و اعتقادتون بشه مثل ایشون و یا خودتون هم شروع کنید. مثلا چون حالا موردی مثال زده شده، نماز بخونید، بنابراین دیگه مشکلی ندارید، به بچه هاتون هم اون رو بیاموزید. بنابراین میشه فهمید که برمیگره تا چند اندازه، یک آدم آزاد و آزاده هر دو هستید، دو محیط و شرایطتون کجاست. چون فرض بفرمایید اگر شما دوتا برید یه شهر دیگه یا یه کشور دیگه که اینجوری نخواهد بود، یعنی ایشون که دیگه اینا رو یه مقدارش رو به خاطر آنچه که به هر حال محیطشه و همطور که وقتی هوا بارونی آدم باید یه مواظبت و مراقبت بکنه، وقتی که آفتاب میشه احتیاجی به چتر رو آنچه که در دوران بارون آدم احتیاج داره نداره. خیلی از هم محیطی عزیز، به همجرد است که اصلا بگذاریم از این که ما در تأثیر این محیطه که چیزی میشیم که هستیم، ولی همینقدر که محیط اون جا به جا بشه فرد دیگری هستیم. به همین دلیلی که آدم ها مهاجرین وقتی به هر جای دیگه میرن یه درصدشون متعصب‌تر ولی درصد بیشترشون کاملا اعتقادات و باورهای مذهبی و یا فرهنگیشون رو از دست میدن. به هر حال چیزیست که یه مقداری باید در موردش. حالا خانواده ها چقدر با این ازدواج موافقن؟
حقیقتش خانواده ایشون هنوز در جریان نیستن، منتها خانواده من حالا نسبتا مخالف هستن به خاطر همین موضوع، ولی به من گفتن که در نهایت تویی که قرار با این خانواده با این آقا زندگی کنی، اگر خودت
تایید
کردی که هیچ.
حالا آخه وقت سنتون یه ذره مسئله، به من بگی شما خودتون چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من 2 سال علوم اجتماعی خوندم فوق دیپلمم، ولی خب علاقه نداشتم که درسام ادامه بدم، یه حرفه یاد گرفتم توی فن حرفه‌ای و الان شاغل هستم. ایشون هم لیسانس مهندسی دارن و بعد از سربازی دیگه تو همین رشته شاغل هستن.
تو چه رشته؟ رشته خودشون؟
بله.
مهندسی چی دارن ایشون؟
مهندسی برق.
یعنی تو کار به حال برق است. برق. به من بگید دو تا چیز خوبی که در ایشون میبینید غیر از ماجرای اعتقاد و مذهب و اینا چه هست؟
ایشون مسئولیت پذیر هستن، متعهد هستن و همینطور اهل مشورت و گفتگو.
آره تو خانوادهشون یه مقداری شلوغی هستی، یعنی 7 تا بچه ایشون سومی هست.
بله.
چقدر آدم احساسی عاطفی هست؟
زیاد، یعنی ما از نظر احساسی عاطفی حالا عاشقانه بخوام بگیم مشکلی نداریم، ولی من یک موردی که هست مثلا اگه ایشون ناراحت باشه یا عصبانی باشه خیلی سخت بروز میده، یعنی اینکه من تمام این مدت خودم همه این مسائل رو حل کردم با خودم، برای همین اعتقاد یعنی استدلالشون اینه که من دوست ندارم کسی دیگر ناراحت کنم و خودم مسائلم حل
کنم. نه اون در حقیقت بی‌حسی و بی‌احساسیه، میخوام حس نکنم احساس نکنم یا اونو ابراز نکنم، نه اون اصطلاحشون درست. دو تا چیز خوبی که در ایشون نمیپسندید چیه؟
ایشون اگه بخوام با وسواس بگم، خب بدبینی رو من در ایشون دیدم، کمالگرایی هم هست.
نه کمالگرایی اشکال نداره، کمال پرستی مثلا، چون این کمالگرایی یعنی میل به رشده، ولی کمال پرستی یعنی پرفکشنیزم، من همه این کارا رو برات کامل و دقیق و درست انجام بدم.
نه این مورد نیستش، بیشتر همونی که من خیلی باید مثلا که سعی کنم پیشرفت کنم.
در چه زمینه ایشون میخوان پیشرفت کنم؟
مالی.
آخه مالی که اسمش پیشرفت نیست، اسم این که رشد نیست عزیز. رشد در زمینه چیزیست که من میشم، نه اینکه چیزی که من دارم. آدمی که میخواد میلیونر بشه که در حال رشد نیست، کجاش رشد میکنه؟
خب
حساب بانکیش که رشد میکنه. نه ایشون برای اینکه بسب کنید، برای که بفهممتون، ایشون برای اینکه فرض کنید از در مالی رشد بکنن، میخوان شاشون خب کارمند یه جا هستن کار میکنن دیگه. اینکه 5 سال دیگه هم 10% 20% تازه با نرخ تورم رو اگر به حساب بیاریم، 10% 5% بعد از 5 سال حقوقشون میره بالا، همین. این کجاش رشته؟
خب ایشون کامل نیستن، پیمانکار هستن، توی شرکتی این پروژه قبول میکنن، بعد اینکه از این شغلشون هم دوستان که در بیان و یک شغلی که حالا درآمد بهتر یا اون آزادی عملی که خودشون میخوان داشته باشن.
خب اون برمیگرده به بازار عزیز. نه ببین، من میخوام ببینم شما چقدر دقیق میدونی که در یه جامعه معنی نداره. اگر فرض کنیم برای یه مهندس بر مثلا 2 میلیون میدن، حالا جای دیگه 2,200,000 در یه شرایط خاصی یه جای بد آب و هوای ممکنه 3 میلیون باشه، ولی کسی بهشون اون 10 میلیونی که ایشون رشد بکنه نمیده.
خب ایشون میگن که من اصلا تو رشته خودم میخوام که بیام بیرون و کارامو کلا عوض کنم اگه بشه.
یعنی چیکار کنم؟
یک سالم تلاش کنم، کار مختلف رو سر کردن که امتحان کنم، مثلا بازاریابی یا بیمه یا هر چیزی دیگه.
نه اون کسا هیچ درستش
بدونم که آره درآمد بیشتری داره.
خب نه ببینید، نه ایشون از یه دانشگاه خوبی مهندسی برو گرفتن یا این که نه؟
نه دانشگاه آزاد
بودن. خب درس هم درست نخونده. نه ببینید عزیز، یک کسی بیاد بگه من مهندس برقم ولی میخوام برم بیمه بفروشم، فقط یک کسی میتونه این حرفو بزنه که یک به دلایلی یه ارتباط و کانکشنایی داره که مردم به خاطر اون ازش بیمه میخرن، دو به خاطر اینکه یه توانایی در حقیقت قانع کردن و راضی کردن دیگران رو داره، و بعدم تازه اینا خب موج میزنه عزیز، اونم در یه جامعه مانند ایران به دلایل بسیار، مردمی که بیشترشون فقط با تمکتون فقط زنده بمانن، کسی نمیاد پول بده برای آینده یا برای یه نوم تأمینی و یا تضمینی برای مشکلاتی که پیدا میشه. یعنی اونا هم برای من مسئله است، و بنابراین شما من بگید این درآمدی که داره و رشدی که میکنه او باش راضیه، منم راضیم، من حرفی ندارم. در یک کشوری مانند ایران هم اینقدر که یک کسی مهندس باشه و تو رشته خودش کار بکنه یه درآمدی داره، ولی اینکه چیزای مختلف و که وارد بازارش میکنه، بسیاری از آدما اهل بازار نیستن و اصولا بازاری در ایران با توجه به آنچه که هست اینقدر موج میزنه که همیشه احتمال آسیب و خطر هست. بنابراین عامل دوم واقعا توانایی و مهارت‌های ایشونه، چقدر دانش دارن، چقدر توانایی دارن که درآمدی با توجه به آنچه که هستن رو پای خودشون در بیارن. بعدم چون فرزند سومن در خانواده 7 نفری، میدونین اون مفهوم محبت عمیق و نزدیک معمولا وجود نداره، چون چیزی آموخته نشده. وقتی تعداد بچه ها از 4 میگذره دیگه هیچ پدر مادری به بچه ها نمیتونن برسن، نه این که هر اندازم دانا و توانا باشن، چرسه توی همچی زندگی، چرسه با نوع شغلی که پدرشون داره. بنابراین آهسته حرکت کنید. حالا به من بگید که اگر من به ایشون بگم دو تا چیز خوب شما رو من بگن چه میگن؟
ایشون میگن که من منطقی هستم و با صداقت.
نه خب اون هر دو رو که به نظر میرسه هستید. به من بگید که ایشون یه چیزی رو در شما نمیپسند و دوست نداره چی؟
یکی کم صبرت کمه، تحملت کمه.
نه اون شاید. حالا یه سوال دارم، چرا ایشون با خانوادش موضوع شما رو در میون نگذاشته؟
خب یعنی بیشترین مسئله ما همین بوده که من گفتم حالا خانواده شما در جریان باشن، خانواده آشنا بشن، بعد حالا تصمیم رو میگیریم. این قرار نیست حتما سریع جدی بشه، ولی ایشون یه خورده مسئله دارن با مادرشون، یعنی که مادرم خیلی سخت گیره، کلا همش مخالفت میکنه و اینکه احساس کنم یه جور ترس داره واسه گفتن و نشنیدن. من میگم خب اوکی، نهایتش میگن نه مشکلی پیش نمیاد که، یعنی حالا آدم سعیش رو میکنه دیگه، گفتن این رو باید بگی. ولی خب حالا دیگه من بهشون یه حقیقتش فرجه دادم، یعنی گفتم که یه 6 ماه شما فرصت دارید، که البته این 6 ماه 5 ماه گذشته، گفتم که با خانواده مطرح کن. و ایشون مثلا حالا مسائل مختلفی رو میگفتم، گفتم حالا من از نظر مالی اوکیشم که حالا نسبتا اوکی شدن، بعد میگفت مثلا من جو خونمون، خواهرشون کام، خواهر بزرگترشون یه مسئله بیماری دارن که در این موضوع هم خواستم صحبت کنم.
چه هست بیماری؟
یه حالت وسواسه که دقیقا اسم بیماری رو نمیدونم، ولی خب هم به دارو احتیاج دارن هم به بستری. بعد
میگفت در
خونه ما
اوکی نیست. ما اون مسئله است عزیز، اونو جدی بگیرید. نه ببینید، وسواس یه احتیاج به بستری شدن معمولا نداره، مگر اینکه تبدیل بشه به حالتهایی که فرد حالتهای بسیار روان پریشی و سایکاتیک پیدا کنه. و اون اگر هست اونجا مسئله است عزیز، اون رو چک کنید. ببینید تو خانواده پدری و مادریشون چه خبره، چون اون موضوع و بعدم یه ذره زمینه بدبینی و وسواس خودشون و اضطراب ایشون هم در حقیقت به اون پیوند میخوره. این موضوع جدی ها.
بله، حقیقتش اینه که ما تو خانواده خودمون هم این موضوع هست، یعنی خواهی من اسکیزوفرنی داره و دوبارم بستری شدن و اصلا به خاطر همین موضوع ما رفتیم مشاوره، از ما تست گرفته شد و ما گفتن نه شما از این لحاظ مشکلی نداره.
نه اون که نمیتونن جواب اینو بدن، شما میتونن بگن اسکیزوفرنی نیستید، اونم نه البته با تست.
آره،
ولی درباره کریر بودن نه. بعد به من بگید که خب اونجا که رفتی چرا درباره خانواده پدری و مادری ایشون بحث نشد؟
حقیقتش مشاوره که ما رفتیم تک به تک اصلا از ما مشاوره گرفتن، بعدم مثلا بیشترشون مثل سوالاتی میپرسید و مثلا اطلاعات کسب کرد و در آخر فقط تستا رو برای ما تفسیر کردن. همین بعدش هم نتیجه این شد که شما ازدواج نکنید بهتره.
من نگران بیماری الان خیلی بیشتر از مسئله ماجرای مذهبی هستم عزیز. نه شما ببینید، بخواید بگید دقیقاً بگن پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی، مادرشون یا پدرشون، یه خانواده بزرگی مثلا 50 نفر رو در بر میگیره، باید به شما نشون بدن که اونا بیمار نیستن، اگر هستن مسئله دارید عزیز. و بعدم خواهر دقیقاً اسم بیماری چیه؟ بعدم شما چون تو خانواده اسکیزوفرنی دارید، یه خانواده کاملا سالمی نباشن، خطر اینکه فرزندانتون بگیرن خیلی خیلی زیاده.
بله.
بعدم
خب بابت این موضوع ما باید
چیکار کنیم؟ اولا ببینید که چه چیزی هست، بعد بعد از گرفتن اطلاعات با یک کسی تو این زمینه مشورت کنید. ببینید پرچم دوم که مهمتر از اولیه به نظر من بالا رفته و اونم سابقه بیماری روانی در هر دو خانواده است.
بله.
و اونو جدیتر بگیرید عزیز، چون اون هم از پا درتون میاره، هم بچه ها رو میتونه گرفتار کنه. ولی همسرتون هم با حرفایی که شما میزنید یه مقدار به دلایلی با دیده که مثبتی که شما دلتون میخواد بهش نگاه میکنید، ولی این ماجرای استرابشون، وسواسشون و یا بدبینیشون اینا مسائل جدی هست. اینا برخی از وقت برمیگرده به مغزی که به خوبی و درستی استدلال نمیکنه. اول برید سراغ بحث سلامتی و بیماری، ولی واقع بینانه و منطقی همون گونه که هستید با موضوع برخورد کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون
باشه. جان یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
جانم بفرمایید.
خواستم بگم که بدبینی ایشون در مورد اینه که میگن که من میترسم که شما بعد ازدواج اخلاقت عوض بشه، اونم از این جهت که شما تو رفاه مالی بودی نسبتاً و من خب مثلا مشکل، یعنی مسئله مالی من مثلا متوسطه. بعد من به ایشون گفتم که خب این قضیه درست نشون، من هیچ وقت تو رفتارم اینو نشون ندادم که مثلا پول خیلی اهمیت داره، نمیگم کم اهمیته، ولی خب در این حد متوسط من متوجهم و مشکلی ندارم. من
خواستم
بگم یه بدبینی ایشون در این
مورد. حالا مسئله مالی اون خب اون نگرانیه بیشتر از بدبینی. اون قصه برمیگرده به همون کمی حالت پرفکشنیزم و کمال پرستی و وسواس رو. برحال عزیز، فعلا روی مسئله چقدر گرفتاری بیماری در هر دو خانواده هست چه کنید، اون رو بیشتر با یه روانشناس یا روانپزشک نه مشاور مطرح کنید، ببینید به کجا میرسید. برحال امیدوارم هرچی خوبه براتون اتفاق بیده. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنون. خدا نگهدار. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
سبت سبت
سیفریسس بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانسفت. با سبت همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
www.simplysesame.com
سبت سبت.
الو کجایی؟
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بودو بیا باز شد.
شوخی میکنی باز شد؟ آخ جون، باز شد.
بله باز شد، بالاخره باز شد.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه فرصت پیش اومده با تو صحبت کنم آقای دکتر.
منم همینطور.
من برنامه قبلیتون رو دنبال میکردم، یک سری چیزایی میخواستم بگم که پیر ریکویزیتشه که با شما صحبت کنم و بعد سوالم رو میپرسم. آقای دکتر، من 30 سالمه و دانشجوی سال چهارم دکترا هستم توی رشته مهندسی توی آمریکا. بعد از یه خانواده 4 نفره هستم که یه برادر بزرگتر از خودم دارم که 6 سال از من بزرگتره و خیلی آدم حسودی بوده همیشه نسبت به من و زندگی و موفقیت هم. و یه نوع مادری دارم که از یه خانواده میاد که جزء افتخاراتشو داشتن فرزند پسره و کلن مدل خانوادهشو میمون که وقتی میدیدن مثلا یه کسی فرزند پسر داره اصلا ناراحت می شدن خاله ها می خواستن که خودشون نداشتن و کلن یه مسئله خیلی بی اهمیتی رو اینقدر جدی می گرفتن و من خب به هر حال از این فرق فرهنگی که توی خانواده بود هیچ وقت حس خوبی نداشتم.
ببخشیدم چون اشاره به چهار نفر کردید، قصد این بود که دوتا فرزندید و پدر و مادر، درسته؟
بله بله
بله،
من فرزند دوم هستم.
متوجه شدم.
بعد آقای دکتر، من همیشه خب به هر حال سعی کردم که به خاطر مشکلاتی توی خانواده بود با درس خوندن همیشه خودم همه جا مطرح کنم و خب مثلا من تونستم مثلا توی رادیو سلامت تو ایران یه صحبتی داشته باشم یا توی همین تلویزیون‌های خارجی راجع به یک سری بیماری‌ها. این در حقیقت سعی می‌کردم که خودم همیشه با درس و تحصیل مطرح کنم اون چیزایی که من تو سر من زده جبران شه. مثلا
ببخشید نفهمیدم، ببخشید چون اشاره به مهندسی کردی، درباره بیماری ها موضوعش چی بود؟
بله، من توی یکی از رشته‌های مهندسی درس خوندم ولی اون رشته مهندسی کاملا مرتبط به مدل سازی بیماری ها و پیدا کردن داروهای لازم برای اون بیماری ها و برای این کار به صورت سیمولیشن های کامپیوتریه و پردازش سیگنال و پردازش تصویر که کاملا همه مربوط میشه به مباحث مهندسی.
من همینجا بذار بگم صحبتی هم که امروز من آخر کار معلوم میشه همه چیز هم ماده است هم مغز، همه کاراش هم به هر حال یا بیوشیمیاییه یا الکتریکیه تکلیف هم یا مغناطیسیه، در همون چارچوب میچرخه که کل طبیعت میچرخه. جان
دقیقا درست میفرمایید آقای دکتر. بعد آقای دکتر، من خلوته اینم بگم، پدر من خیلی به من علاقه داشت و منم خیلی دوستش دارم. با وجود این، پدر من یه مشکل خیلی بزرگ داره ولی با وجود این که این مشکل داره من خیلی دوستش دارم. پدر من اعتیاد داره و من تا الان نتونستم براش کاری بکنم ولی اونقدر هم شدید نیست که مثلا چیزی باشه که بقیه متوجه بشن.
چه هست عزیز اعتیادشون؟ تریاکه؟
تا اونجا که میدونم این بوده. بله
اوکیز.
بعد ولی من یه چند بار از مادرم شنیدم که مثلا شاید چند سال پیش حتی ماده شیشه هم دستشون دیدن ولی من نمیدونم دیگه چقدر، ولی میدونم که تو مراکز بازپروری میدن و دارو بهشون میدن و استفاده میکنن و به هر حال با وجود این ضعفی که دارن من همچنان خیلی دوستشون دارم و نگران وضعیتشون هستم همیشه.
اوکی.
آقای دکتر، من حالا سوالی که از شما دارم این بود که با توجه به این که من برنامه های شما رو دنبال کردم، یک چیزی رو متوجه یه ایرادی توی شخصیت، چند تا ایراد بزرگ توی شخصیت خودم شدم. من مثلا اگه بگم از 4-5 سال پیش که کانادا اومدم، تو آمریکا اومدم و بعد حالا یه مدت کانادا بودم، توی سالهایی که خارج از ایران بودم که نزدیک الان 7 سال هست، چون ظاهر متوسط رو به بالایی داشتم و رفتارم جوری بود که مطرح میکردم خودم رو، آدم هایی بودن که سمتم میومدن اما از که من شمردمشون 39 نفر شدن ولی از توی 39 نفر من فقط از یک نفرش اینا خوشم اومد، کمستری داشتم بهش، که اون یک نفرم هم همونطور که شما تو بعضی از ویدیوهاتون فرمودین اون آدمی بود که مریج متریال نبود و انتخاب اشتباهی بود. من به این نتیجه رسیدم که من دقیقا جز به همون کسایی هستم که خودم رو توی رابطه قرار میدم که مطمئنم نمیشه، یعنی اونی که میدونم میشه آدم به درد بخوریه رو خود به خود بهش کمیتوی ندارم ولی اونی که مطمئن باشم نمیشه و من اذیت میکنه و احساسات من هار میکنه به همون یه نفر کمیتوی دارم.
ببین عزیزم، یه دقیقه صبر کن عزیزم، اولا ما وقت داریم، عجله نکن. ببین عزیز، ماجرای شما دختر فوق العاده باهوش و توانایی است، کاملا پیداست. دو، ضربه برادر نگاه تو رو به مرد و پسر به هم ریخت. دوگانگی و تضادی که با پدر داری به دلیل اون زمینه و یا به هر حال به دنبال اون، به تبع اون، خیلی ماجراهای دیگه تو رو گیج کرده. یعنی تو مثل یه مثلا تعبیر شاید درست، مثل تو یه قولی یا یه دیو مهربون مثل کینگ کونگ میمونه بالای امپایر استیت، یعنی مثلا همه دنیا رو با یه حرکت میتونه نابود کنه یا هرچی ساخته اون دوربرش و هر چیزی که هست، و ولی مواظب مثلا اون دختره هست. گرفتاری تو این هست
دستان.
یعنی تو به همین جهته که نمیدونی چی کار باید بکنی. این قول بیشاخ و دومی که اسمش مرده که بعدن میخواد بشه همسر تو، همون کینگ کونگ معروفه، به اضافه مهربونیش نسبت به تو، و نمیدونی با این چیکار کنی، علاوه از کجا که با تو این گونه بمونه. یعنی این تضاد رو کاملا میشه فهمید که مرتبط به برداشت‌ها و دریافت‌های تو از رابطه خودت با پدر و برادر هر دو. یعنی اینجاست که تو به هم ریختی عزیز. حالا هر چی می‌خوای بگو.
آقای دکتر، من ویدیوهای قبلی شما رو که نگاه کردم، شما یه جمله رو فرمودید به یه خانومی که با شما تماس گرفتن که من نمیدونم چرا فکر میکنم که با وجودی که من دانش شما رو ندارم مسلما توی تشخیص، ولی فکر میکنم بهترین جمله که من و شخصیت من و مشکل من رو الان داره توصیف میکنه اون چیزی بود که شما فرمودین که من از به خاطر اون مدلی که برادرم بود و مدلی که مادرم بود از زن بودن خودم متنفرم، و به خاطر حالا اون بدی هایی که از برادرم دیدم از مردها هم متنفرم. یعنی با وجود این که سعی میکنم، یعنی وقتی با خودم صادقم به این نتیجه میرسم. حالا من چرا امروز با شما تماس گرفتم؟ از شما راهنمایی و کمک میخوام چطوری میتونم اینو درستش کنم.
ببین عزیز من، نه متوجهم عزیز. ببین عزیز، تو دو تا مرکز، یعنی هممون داریم، یکی مرکز باورهای ماست، یعنی بیلیف سیستم ماست که درست و غلط و خوب و بد و چپ و راست و اینا رو مشخص میکنه، یکی سیستم احساسی عاطفی و هیجانی ماست، یعنی آنچه که فیلینگ اند ایموشن هست. اوکی، اینا در تو به هم ریخته است. اما دنیای علم دور و بر تو ایستاده. حالا تو قراره بر اساس یه برداشت واقعی علمی عقلی باورها تو زیر سوال ببری و درست کنی و احساسات و عواطفت رو درست کنی. نمیدونم سی دی علم و شبه علم من رو شنیدی یا نه.
این یکی رو نه آقای دکتر،
حتما این باید. حالا علت داره عزیزم. ببین بحث من اونجا خیلی روشن. من و تو تا یک سالگی با حس زندگی میکنیم که دقیقا همون تیکه پایین لایه اول استم و پایه مغز ماست. بین یک تا هفت سالگی ما علاوه بر حسمون که رشد میکنه با هوش و تخیلمون زندگی میکنیم، یعنی اینتلیجنس و ایمجینیشن. اگر زندگی ما دور همین سه تا میچرخید انسان مشکلی نمیداشت. بدبختانه از این سه دو چیز به دست میاد، یکی احساس و هیجان، فیلینگ اند ایموشن، و یکی باور. و بنابراین من و تو در 7 سالگی احساسات و عواطف و باورهامون رو اونجا پیدا میکنیم و معمولا تا آخر عمر با ماست، یعنی اون کور و هسته اصلی و اساسی ماست و حتی شخصیت ماست. حالا قراره بین 7 تا 18 سالگی یا 22 سالگی که عقل وارد میشه و علم وارد میشه و واقعیت میاد و آزادی میاد و اخلاق میاد و مسئولیت، من و تو با کمک اینا این باورها رو درست کنیم و اون احساسات و عواطف رو. تو وقتی این کار رو نکردی. چرا؟ برای که برای زندگی کردن اونم توی محیط دانشگاهی در ایران و بعدن خارج قرار بوده نیرو و انرژی تو فقط صرف آموختن علم بشه، نه اپلیکیشن علم، نه کاربرد علم، نه اینکه بیای از طریق علم و دانشی که داری که به مسائل روانی و اجتماعی و انسانی آشنا بشی احساسات و عواطف و باورات رو تغییر بدی عزیز. و به همجاست که در حالی که میدونی اون تو خرابه، ظاهرن هم با تو هست، و چون تصمیم رو اون احساسات و عواطف و باورها میگیرن نه دنیای علم و عقل و منطق، بنابراین هر جا که قراره تعیین کننده باشن اونا کار خودشون رو میکنن و خیلی طبیعیست. اولا ابدا جای نگران نیست، برای که با سرعت همه رو میتونی نوست کنی. یعنی تو میتونی کاملا باورها و اعتقادات رو راجب همه چیز، یک راجب طبیعت که خوشبختانه علمش داری، دو راجب انسان عوض کن. چون نگاه تو راجب انسان، زن و مرد و انسان همه غلط عزیز. یعنی اون نگاه تو، اون باور تو اون احساس تو غلط. تو نظر یه بحث علمی میتونی بشینی خیلی معقول و منطقی راجب زن و مرد و ازدواج و رابطه و تو رابطه احساسی عاطفی و عشقی و جنسی حرف بزنی، من مشکلی باش ندارم، ولی در عمل چنین نیست. معناش این نیست که دوگانه ای، معناش نیست که متضادی، معناش این است که تو فرض کن آخر کار به خاطر اینکه سیاه یا سفیدی یا به خاطر اینکه زن و مردی یا وقتی راجع به پدر مادر صحبت میکنن نمیتونی واقع بین باشی. به قول برتراند راسل آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درست درک نمیشوند. به همین سادگی عزیز. یعنی این مشکل همه آدمای باهوش تحصیل کرده است که فرصت نگاه به مسئله انسان و ارتباط انسان رو با انسان و طبیعت پیدا نکرد. و برای سن 30 سالگی تو بسیار بسیار عادی است. یعنی من کمی در تو میتونم گمیگیجی رو خیلی راحت و آسوده ببینم، در حالی که میدونی درست و غلط ها چیه ولی او به تو ارتباط نداره. حالا بگذار، این حرفی که راجعه پدر زد، مثل که تو میدونی مشروب بده ولی خب با درق بخور. میدونی فرض کن که الان وقت خوردن این غذا به این میزان به دلیل سلامتی نیست ولی فعلا دلت میخواد میخوری. روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم هر جور تو دلت میخواد گفتگو رو ادامه میدیم. عزیز شنگان اجمن با ما باشیم.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز هاش.
I'm Matt Edwards with REH Real Estate License Number 02011049.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استرام، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کاستیون بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال را با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2222.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818 90 90 770. 777 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره خدمتتون آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من در پیرو بحثی که چند لحظه پیش با هم دیگه داشتیم، من از شما این خواهش رو داشتم که اگر ممکنه به من بفرمایید قدم اولیه و ثانویه و بعدی برای حل کردن این دو مشکل که حالا میدونم خیلی جدی تر از این حرف هست، ولی به صورت خلاصه بخوایم بگیم در حقیقت دختری که از زن بودن خودش ناخودآگاه متنفره و از مردم متنفره به خاطر تجربه بعدی که به هر حال داشته، این مشکل رو چجوری میشه حلش کرد و کمش کرد و بهش غلبه کرد به طوری که روی انسانی آدم.
نه موضوع هستن. عزیز گفتم ببینید، من و شما اینو باید بدونیم که باور و احساس و هیجان ما از کجا میاد. احساس و هیجان تکلیفش روشنه، یا از حس میاد، من شما رو میبینم از شما خوشم میاد، احساس خوبی راجبتون پیدا میکنم، از تخیل میاد، درباره یه هدف و آرزویی که دارم فکر میکنم خوشحال میشم، از یه احساس دیگه میاد، مضطرب میشم، بنابراین عصبانی میشم، و یا از علم و عقل و واقعیت. ما قرار احساسات و عواطف و هیجانتون از علم و عقل و واقعیت بیاد. پس بنابراین شما نظری که حس و احساسی که دارید با نگاه درست به مسئله انسان و زن و مرد و روابط انسانی و روابط به ویژه احساسی عاطفی و جنسی باید این مسئله رو درستش کنید، چون همینقدر که آدم بدونه موضوع جوریه میبینه. شما همین امروز دیدید من با دوست قبلی که فان صحبت شما دنبال اون بود، حرفم این بود که شما نگاه نکنید به آدم افسرده، شما نگاه کنید به آدم مثلا پاشکسته، چون تا زمانی که ما اینو فیزیکی و مکانیکی و مادیش نکنیم اصلا نمیفهمیم. به همینجاست که عرض کردم یه روزی حتما نه روانشناسی در کاره نه روانپزشکی، فقط نورولوژیه، یعنی فقط مغز، یعنی بحث مغزه. به همجرد است که هر آدمی مادام که بدونیم این سیستم چگونه کار میکنه باید بریم سراغ اون و تغییرات اونجا به وجود بیاریم. حالا از هر راهی بریم اونها یه وسیلن، هدف و اون نکته و یا نقطه آخر اونجاست. این مورد دوم، بسیاری از باورهای شما قرار نیست باور باشه. ببین عزیز، موضوعی علمی علمه، موضوعی علمی باور نمیتونه باشن. من وقتی کسی برمیگرده میگه من به دوا باور ندارم یا اعتقاد ندارم، خب من فقط ناچارم به عنوان یک آدم خودخواه نادان بهش نگاه کنم، ولی که موضوع دارو موضوع باور نیست. موضوع این که لس آنجلس و سان دیگو چه فاصله ای دارن که موضوع باور نیست، این که امروز دوشنبه است که موضوع باور نیست، که ده باورشون سه شنبه. ما درباره فکت یا واقعیت نمیتونیم اختلاف نظر داشته باشیم، ما باید اون رو با توجه به ملاک اندازه‌گیری که به عنوان یه انسان داریم و برایش درش توافق کردیم به این نتیجه برسیم که امروز دوشنبه است یا اینجا امریکاست یا اینجا ایرانه. این نتیجتاً اول باید یه مقداری از حوزه باورتون کم کنید، چون بسیاری از آنچه که در ذهن شما هست وقتی بیانش کنید و ابرازش کنید اصلا حق نداره در حریم باورها و بیلیف سیستم شما باشه. اینا واقعیت‌های علمی هست. موضوعای واقعیت یا علمی بحث باورها نیست. دوم، باورها قراره از علم و عقل و واقعیت بیان. حتی باورهایی که جنبه متافیزیک دارن قرار آدم بدونه که چرا نمیتونه بدونه و بفهمه که چرا نمیتونه بفهمه، چرا سم موضوعای این جهانی. بنابراین شما احتیاج به این داره که یه فلسفه و جهان بینی رو که در شما هست برای خودتون روشن کنید. و همونطور که گفتم سه تا موضوع اصلی است: انسان، طبیعت و آنچه که ورای طبیعت، ماورا طبیعی یا متافیزیکه. حالا ممکنه اهمیت آخری اصلا اونقدر نباشه الان در بحث، ولی دوتای اول مطرح عزیز، یعنی واقعا اون نگاهی که شما به انسان داری، اون نگاهی که به خاطر اون انسان ناچار به طبیعت داری. به همین جهته که وقتی شما به یه زن یا یه مرد نگاه میکنی، یا فقط به مادر یا پدر یا برادرتون نگاه میکنی، شما باید نگاه واقع بینانه داشته باشید که احساس مربوط به اون و باور مربوط به اون خودشو نشون بده. در غیر این صورت ما گرفتار. به همین جهت است که فرض کنید ما اومدیم گفتیم پدر و مادر و خواهر و برادر یا فرزند خوبه، قبول. چرا؟ برای که اینا خوب بودن، برای که مفید بودن، برای که با ارزش بودن، برای که یار و یاور بودن، برای که رفع احتیاج ما رو کردن، برای که به ما امنیت و آرامش و همه این چیزها رو دادن. همه و همه اینا دست به دست هم داده و شرایطی رو به وجود آورده که به من و شما کمک کرده که اینا رو خوب بدونیم. پس بنابراین یه شرط پدری و مادری و خواهری و برادری و فرزندی داره و اون اینه که اینا رو رعایت کنیم. روزی که پدر من، مادر من یک چنین اصولی رو رعایت نمی کنه، دیگه اون شایستگی، اون صفت مربوط به پدر و مادر رو نداره عزیز. یعنی اینا اون موضوع و مسئله اصلی و اساسی ماست. اونا اون چیزیه که من و شما باید بهش توجه بکنیم و به تدریج هم درست میشه. و همجاست که بسیاری از مردم به تدریج باورشون درباره انسان، درباره زن، درباره مرد، درباره ازدواج، درباره رابطه احساسی عاطفی یا عشقی یا رابطه جنسی عوض میشه. من تو کنفرانس عشق و ازدواج که میتونم بگم شاید مثلا 20,000 نفر تو کنفرانس ها تو این زمینه مثلا در لس آنجلس آمدن، یعنی 20,000 بر جلسه داشتم یا 10,000 نفر آمدن به تدریج، حالا چون واقعا عدد همین گونه میگم ولی عدد بالاییه، مطمئنم 9,000 تاشون با نظر من در آغاز که عشق اصلا چیه موضوع مسئله داشتن، یا حداقل نگاهی متفاوت داشتن. بنابراین حتی یه موضوعی به این آشکاری که همه دربارش صحبت کردن با این اهمیت، حتی یه اختلاف نظر اساسی و بنیادی وجود داره. من همین تو برنامه رادیو دیروز اگر اشتباه نکنم یا پریروز تو برنامه خانم فرشته خانم بر بال خیال مطلبی رو از یه نفر شنیدم درباره عشق و شعر و شاعری و اینا که خب برای من متفاوته با آنچه که من بهش آگاهی دارم یا دربارش نظر دارم. و اینا اون چیزاست که شما باید به تدریج درستش کنید. و به همجاست که شما مثلا با توجه به نوع کاری که حالا کردید، نمیدونم، امیدوارم ادامه بدید، یه مقداری درباره آنچه که نتیجه اون فعالیت‌های بدن فیزیکی و یا مغز مادی ما هست که در عمل آمده و یه تفکیکی بین مغز برین و مایند ضمیر و ذهن به وجود آورده رو باید بهش توجه کنی، برای که من و شما در ارتباط اون با این ضمیر و ذهن کار داریم، با این روان کار داریم، نه با مغز. ولی میدونیم از کجا میاد، یعنی ما با صدای این خواننده کار داریم، در حالی که این صدا برمیگرده به یک تغییرات فیزیکی در بدن ی آدم، در حنجره آدم و در ماجرای هوای مربوط به اون. حتی فهم و شناخت ما هم از او برمیگرده به گوش ما که ارتعاش رو میگیره. یعنی همه مادی و مادی هست، ولی تظاهرات بیرونی که ما درباره صحبت میکنیم زمینه ی روانی داره و این اون چیزیست که شما باید به تدریج عوض کنید. و الا نگاه شما، نگاه 2 سالگی، 4 سالگی، 8 سالگی، 11 سالگی به پدرتون یا برادرتونه و اونها رو به عنوان مرد و به عنوان تنها مرد دانستن.
بله.
حالا هر جور دلتون میخواد مسئله رو مطرح کنید.
آقای دکتر، من چند بار سعی کردم که یعنی یه موقع هایی احساس میکنم که شاید من قضاوتی که دارم راجع به خانوادم میکنم یه مقدار ظالمانه است. یعنی سعی کردم که یکم برعکس، 100% برعکسش رو فکر کنم که بگم اگر مثلا مادر من این اشتباه رو کرده، تفاوتایی که بین من و برادرم همیشه قائل شده، چون اون چیز بیشتری ندیده، اون توی خانواده بزرگ شده که این مسائل بوده و اون چون از اون محیط هیچ وقت بیرون نیومده، هیچ وقت فرصت یاد گرفتن چیزهای جدید نداشته، بنابراین اون به من چیزی رو داده که خودش گرفته بوده و خودش نمیدونه که این چقدر بده. و میخوام بگم یک توجیهاتی
آخه اون مشکلی رو حل نمیکنه. نه نه اون یه دفعه هست
به این آدمو عوض نمیشه. میخوام بگم هر چقدر توجیه میکنم برای خودم از یک زاویه دیگه به مشکلات نگاه میکنم که یکم حسم نسبت به بقیه چیزا بهتر بشه، اون نحوه نگاه جدید با که سعی میکنم حالا به عنوان باور جدید به خودم ایمپوزش کنم.
نه 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 ببین از نه دو تا چیز با هم نه دو تا چیز با هم اشتباهه. این که شما برگردید بگید که پدر یا مادر من یا من این حرفو بزنم که به دلیل نادانی یا به دلیل هر چه بوده یا آنچه که حاکم بوده در اون زمان با من چنین کردن، فقط توضیح و توجیه مسئله است که تا حدودی اشتباه و گناه اونا رو شاید کم کنه یا بشویه، شاید مثلا اهمیت نداشته باشه. تأثیرش روی منه که باید روش کار کنه. یعنی اشکال کار تو قسمت دومشه. یعنی قسمت دومشه پس من از یه چنین پدر و مادری و یه چنین محیطی چیزی رو در وجود خودم وارد کردم که این باید ترک کنی. یعنی من آمدم با اون سوزنا و اون رنگای خالکوبی کردم رو دستم که الان اصلا جزء بدن منه، به این اصلا پاکم نمیشه مگر از راهش، و به همین جاست که حالا باید از راه درستش اینا رو پاک کنم. و الا این که اونها اصلا فکر کردن این کار خوبه، فکر کردن من اینو میخوام، فکر کردن اصلا به دنبالشم زدن، اشتباه کرد. نه دو تا مسئله، اون اصلا کمک میکنه به شما 5%، 2%، فقط برای که رابطتون با مادر بفهمید. ولی موضوع رو که فرق نمیکنه، این که من بفهمم طرفی که زد به ماشین من، چون اتفاق برای من افتاد سالها قبل، طرفی که زد به ماشین من، من توی پشت چراغ گرفتم زد به من، باز دوباره زد، سکته کرد پشت فرمون، من بعد از این که فهمیدم با سرعتم به هر حال یک کمک مختصری که میتونستم بکنم کردم، ولی من که خب فهمیدم. ولی اینکه ماشین من خراب شد که ارتباطی به چه علت نداره، علت رو با واقعیت نباید اشتباه کرد. یه آدمی پشت فرمون سکته کرد، ماشینشو کوبید به ماشین من، به همین سادگی. بعد از این که خب معلومه من وقتی اونقدر شدیدم چون ایستاده بودم پشت چراغ قرمز، سرعتم کم بود، اما من وقتی متوجه شدم چه اتفاقی افتاده که به کمکش رفتم، ماشینشو خاموش کردم برای که رفت خورد به دیوار روبرو، بلافاصله تنها فکرم که بلافاصله انجام شد آمدن آمبولانس بود که آدمی رو ببرن. کسی دیگه با تصادف کاری نداشت، هیچی، موضوع تصادف منتفیست. پس اون رو شما وقتی حل بکنید، ولی ماشین من که خراب شده سر جاشه. یعنی آنچه که همکنون در وجود شما نشسته برمیگرده به اینکه شما قراره برید ماشینتون رو تعمیر کنید، و این اون چیزیست که متاسفانه آسیبای کودکی، آسیبای همون تتوهاییست که با این رنگهای عجیب و غریب روی بدنها آدم ها میکوبن، و بنابراین همه عمر میتونه با ما باشه مگر اینکه به طریق درست اون رو از بین ببریمش. و این ممکن نیست مگر اینکه شما یه شناختی در جهت انسان پیدا کنید. به همجاست که توصیه من این است که یه مقدار با توجه به دانشی که دارید، یه دو سه جلد کتاب مقدمه بر روانشناسی و یا تو علوم اجتماعی دیگر، حتی ولی مهمش روانشناسی، بخونید و بعدا تو اون زمینایی که علاقه مندید مقداری مطالعاتتون رو بیشتر کنید. و همین خوندن کتاب به یاد ایم شما به راحتی کمک میکنه که خودتون از اونجا بکنید. من اصلا توش تردید ندارم، حتی ولی که به زمینه باورها و احساساتون کمی کمی مرتبطه، اون سی دی علم شبه علم هم اگر بشنوید کمکتون میکنه. من متاسفانه به پایان وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت بکنیم.
ممنون از شما آقای دکتر، خیلی محبت کردیم به من فرصت دادیم.
خواهش میکنم،
روزتون بخیر.
خدا نگهدارید عزیز، ممنونم. شنگ و نجمن با ما باش.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم با کشتی کارناوان در لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنون واقعا از راهنمایی خوبتون. من واقعا لذت میبرم. اما در مورد مشکل یا مسئله خودم خدمتتون عرض کنم. من 5 سال با خانواده اومدم لندن، بعد 2 سال الان خانمم رفته با پسرم برای پسرم یه آپارتمان خریدیم، رفته با اون زندگی میکنه و جدیدنم طلاق انگلیسیشو انجام داده. اما اخیرا ما یه ملاقاتی داشتیم، من دیدم واقعا داره با اقساط خونه دادن و کار کردن زیادی واقعا از بین میره. ضمن این که قبلا که بحثمون شده بود میگفت که من تو ایران، ما 28 سال با هم زندگی کردیم، تو ایران برده تو بودم، الان میخوام آزاد باشم. اهل به صلاح اینی هم نیست که مثلا من بگم از من جدا بشه بره با کسی یا برنامه خاصی داشته باشه. الان من احساس کردم اگر واقعا رهاش بکنم یه ظلمی بهش کردم، به خاطر اینکه یه نفری نمیتونه از عهده زندگیش بر بیاد، چون داره میره کار خیاطی انجام میده و کار خیاطی میکنه سختیه. از طرفی هم خب پسرم سنش 25 سالشه، احتمال داره هر لحظه برای خودش متأهل بشه، از هم جدا بشن، جایی برای زندگی کردن نداشته باشه. بیشتر مزاحم شما شدم، خواستم ببینم نظر شما چیه.
بله بذار من بکنم. چند تا سوال دارم. سوال اول، اول اینکه هر دو چند سالتونه؟
من 52 سالم، ایشون 47 سال.
اوکی، به من بفرمایید چند تا فرزند؟
یه دونه پسر.
شما در ایران شغل و کارتون چه بوده؟
من تو بانک بودم.
همسرتون در ایران کار میکردن یا خانه‌دار بوده؟
ایشون هم کار میکردن.
چه میکردن؟
ایشون هم به اصطلاح رئیس کارگزینی شرکت بودن.
اگر 1,000,000 تومان درآمدتون بود چقدر شما در میبرید چقدر به ایشون؟
چون من بانک بودم حقوق من به نسبت بیشتر بود.
اوکی.
مثلا میشه گفت 40-60. یعنی من 60 اون 40.
متوجه. به من بفرمایید که ادعای ایشون مربوط بر نوعی گرفتاری حالا یا نداشتن آزادی یا بردگی تا چند روزه واقعا در ایران اگر یک کسی نه بر اساس سنت و فرهنگ ایران بلکه به عنوان دو تا آدم نسبتا امروزی نگاه میکرد ادعای درستیه یا غلطیه؟
متاسفانه آقای دکتر، هم من هم ایشون تو خانواده‌های شلوغی بزرگ شدیم و ایشون مثلا لج بازی میکرد، 4 روز نمیگفت به چه خاطر ناراحتم، قطع میکرد با من، اصلا نه صحبتی میکرد نه ارتباطی داشتیم و دعوامون میشد و یه حماقت بزرگ و اشتباه بزرگی که من کردم دست روش بلند کردم، بهش فحاشی کردم و الانم رفتم دستش بوسیدم، پاش بوسیدم که من این کارام اشتباه بوده و خودشم میگه، میگه ما هر دو مقصر بودیم. و من فقط الان ناراحتم این که راهاش بکنم یا نکنم.
نه متوجهم. آقا یه سوال دیگه دارم. سال بعدی جا. چرا اومدید انگلستان؟
متاسفانه خوردیم به بحران انتخابات 88. یه جوری من یه سال زندان بودم به خاطر انتخابات، بعد دیگه آمدیم اینجا.
به من بفرمایید که پسرتون اگر میخواست یه گزارشی درباره رابطه پدر مادرش بده در 1-2 دقیقه به من چی میگو؟
از هیچ کدوم اون راضی نیست، مخصوصا من.
اون وقت چه کسی واقعا بیش از یک فرزند نمیخواست؟
ایشون.
به من بگید که خانواده ها نقشی در این رابطه به صورت مثبت و منفی داشتن؟
بیشتر منفی بود، هم خانواده خودم هم خانواده خودش، یعنی کسی که ما رو راهنمایی بکنه و دست ما رو بگیره. من خودم ببخشید واقعا به نادانی خودم الان بعد از این همه سال پی بردم که چه اشتباهی کردم و همین خاطر بود وظیفه وجدانی خودم ایجاب کرد رفتم گفتم دستتو ببوسم، پادو ببوسم.
اون وقت پسرتون چقدر جانب مادر رو برای جدا شدن از شما میگیره و یا گرفته؟
والا چیزی به من نگفته ولی مادرش میگه اونم راضیه به این قضیه، چون الان پسرم هم یه طوری شده من در محل کارش که میرم خیلی تحویل نمیگیرم.
حالا اگر چون پرسشتون داشتید مطرح میکردید، چون اگر هر جور دلتون میخواد سوالتون یا مسئله رو غیر از اون چیزی که من اطلاعاتشو گرفتم دلتون میخواد مطرح کنید بفرمایید.
والا بیشتر الان من یکی به خودش گفتم، گفتم که ما الان ایشون میره سر زندگی خودش، تو تنها میشی، منم تنها، توی این کشور هم واقعا کسی رو نداریم، هیچ کسی رو نداریم و ما نیاز به هم داریم. منم قول به شما میدم اون گذشته های بعد دیگه تکرار نشه، ولی ایشون میگه الان من 2 ساله که دارم با پسرم زندگی میکنم اینجوری راحتم. اما من وقتی مچبند رو دستش دیدم که در اثر کار زیاد اون کار تعمیرات خیاطیه انجام میده، وجدانم راضی نیستم، وگرنه برای مورد دیگه اتفاق برای من نمیفته، اینجا من دارم زندگی میکنم.
بذار ازتون سوال کنم، الان وضعیت مالی شما و ایشون چه از نظر آنچه دارید چه از نظر درآمد چگونه است؟
توی ایران که من 2 تا آپارتمان داریم، به خودشونم گفتم، گفتم برای من ارزش نداره، هر لحظه احساس کردیم اونو من به نامتون میکنم. اینجا نه، من به قول مرد جورای دولت ساپورتم میکنم، چون خودم مریضم، یعنی الان اینجا میرم از لحاظ استرس و عصبی بیشتر چیزم تحت نظر پزشک هستم، یعنی زود عصبانی میشم، زود جوش میارم و دست خودم نیست، کنترل خودم دست خودم نیست. البته نه این که بخوام برم به کسی صدمه بزنم یا به کسی رو ناراحت بکنم الان، یا این که به اینا بگم بیایید
مثلا
برم
باهاشون
دعوا بکنم
فلان. به من بفرمایید که چه کسی بیشتر دلش، یعنی به من گفتید که تقریبا مجبور شدی، بذار جمله رو جور دیگه بگم، آیا شما اگر برید ایران باهاتون کار دارن یا کاری به کارتون ندارن؟
والا
نمیدونم
آقای دکتر، چون متاسفانه اونجا الان هر روزی یه تغییرات آدم میبینه، یه سری چیزا رو آدم میشنوه، میبینه، خبرها رو میبینه. 50-50.
اوکی. همسرتون چقدر راضیه اگر میدونید از بودن در انگلستان به جای ایران؟
خب ایشونم به یه نحوی از خانوادهش امیدی نداشت، مخصوصا از مادرش خیلی گله و شکایت داشت که بچه‌هاش، کلاً به همه بچه‌هاش رسیدگی نمی‌کرد و سرد بود با اینا، زیاد امیدی به اونجا نداشت، یعنی از اونجا به قول معروف فرار کرد اومد.
پسرتون راحت و راضی هست که انگلستانه و چه می‌کنه؟
ایشون الان برای یه کمپانی موبایل داره کار می‌کنه و سال آخر دانشگاهش هم مارکتینگ داره تموم میشه.
پس اون خوشبختانه تونسته گلیم خودش رو از آب بکشه و باشه. ببینه حالا شما اون درآمد اون دوتا آپارتمانی که در ایران هست اگر حتما اجاره دادید، این پولش چه میشه، کجا میره؟
خالی آقای دکتر.
چرا خالی نگهش داشت؟
به خاطر اینکه اون کرج خواهرم که تهران کاراش انجام میده، دیدم سنش حتما بالاتره، رفت آمد براش مشکله، بخواد اجاره بده. بعد توی کرجم من قبلا سابقه داشتم، مثلا کسی آپارتمان اجاره دادیم با درد سر به صلاح خالیش کردن یا اجاره نمیدادن، مشکلات من دیدم برای درآمد خودم برای ایشون نمیتونم درد سر درست کنم.
آخه بسیاری ممکنه رحم بدن، پولشو بذارن تو بانک با بهره نزدیک 20% یا چیزی از این قبیل، به هر حال اجاره رو یه جور دیگه بگیرن، ضمناً خاطرش ماست که اون پول اونجا در اختیارشون.
به ایشان اختیار دادم، متاسفانه ایشان کاری برای من نکرد، منم ازش انتظاری نداشتم، چون دیدم سنش حداقل 10 سال از من بالاتره، بعد میخواد بره بیاد، براش سخته. وگرنه منم
آخه یعنی هیچ کس رو آخه شما در این زمانی که تو ایران بودید و تو بانک بودید هیچ کسی رو که یک بشه بهش اطمینان کرد حالا حتی یا یک کارایی رو بکنه، امضای آخر و نهایی رو خود شما بکنید، حالا نمیخوام بگم وکالت تامر اختیار در حد یه اجاره دادن و رهن دادن رو هم ندارید؟
خواهرم دادم، خواهرم
آخه خواهرتون وقتی نمیکنه فایدهش با شما دیگه. من اگر بخوام یک کسی بچم رو از این ور ببره اون ور سوار ماشین کنه ببره به کسی که 5 سالش که گواهی نامه نداره که نمیدم، این که بهانه شد.
کاملا درست بود.
خب عرض من سوال من این بود که هیچ کسی شما فامیل و دوستی رو ندارید در ایران که بتونید بهش اطمینان کنید. خودم تازه هنوز میشه اطمینان رو تا حدودی محدود کرد و کنترل کرد که این کار برای تو واقعا چه درآمد مهمیه نیست. الان خود شما مشکلتون اینه که همسرتون داره کاری رو میکنه که از پادرش میاره، بعد دوتا آپارتمان خالی افتاده در تهران چون دادن به خواهرم. آخه ببینید یک کمی من دلم میخواد شمایی که آدم معقول و منطقی هستید عقل و منطقتون رو برای حل مسائل و نه تعقیب گذشته بدید، چون خب این برای من اصلا قابل قبول نیست. من رنج ببرم، مشکل داشته باشم و دو تا آپارتمان خالی باشه، چرا؟ برای این که دادمش اختیارشو به کسی که اون کارو نمیتونه بکنه یا نمیخواد بکنه. خب نه،
باید الان بقول ما اصلا یه شوکی به من وارد کردیم، باید این کار تصمیمی که بگیرم
یا حتی با وجودی که ممکنه خیلی درست نباشه، گرچه با توجه به شرایط ایران میتونه درست باشه، خب بفروشید پولشو بیارید. متوجه هستم که نمیخواید بخ کمک دولتی رو در حقیقت از بین ببرید در حدی که البته من قواعد و قوانین رو میشناسم، ولی به هر حال یه مقدار واقع بینانه. الان موضوع شما موضوع اقتصادی حالا آیا حالا نه اون که فروش میره وقتی که چون دوستان دارن میخرن میفروشن، ممکنه بازار راکت باشه، ممکنه به قیمت واقعی یا روز نخرن. حالا یه سوالی ازتون دارم، آیا ایشون از شما درخواست کمکی کرده و کمک رو میپذیره از نظر مالی؟
حالا درخواست کمک نکرده ولی من حس کمکشو
اوکی. حالا شما از کدوم منبعی میخواید این پول رو بدید؟
من تلاش میکنم همون کاری که شما گفتیم بهترین راش این که اونجا هرجوری شده، من به اون زیاد فکر نکرده بودم، بدم اجاره یه جوری بچه‌شو منتقل بکنم، یه جوری ساپورت بکنم ایشونو، چون دلم نمیخواد. یعنی
خب نه، به نظر من الان چون اگر ببینید عزیز شما اگر راهیم دو تا چیز هست که میتونه به شما کمک کنه، یکی این که واقعا کمک مالی بکنید که خاطرتون آسوده باشه، ایشون رنج بیهوده نبرن، نه اینکه کار کردن عیب داره، ولی و دوم این که یه مقداری فرصت بدید. البته 2 سالی گذشته و ایشون تقاضای طلاق کرده، طلاق یک کمی اونجا ما مسئله داریم، یعنی به این البته مهم نیست بعضی وقت گرفتن یا نگرفتن طلاق، اگر بتونید کنار هم باشید بذارید ایشون این کارو بکنه، ولی خیلی از اوقات آدم ها بعد از جدایی و طلاق حتی وقتی رسمی و قطعی شده برمیگردن، چون این ماجرا ماجرای خودشونه، تا دیگران جنبه حقوقی و قانونی برخی از اوقات یه نقشی داره، خیلی از اوقات نه. حالا اگر بگم پرسششون از من چیه، از من چه سوالی دارید شما؟
من بیشتر خواستم ببینم به سمتشون برم
حتما. یا به نظر من برید به 2 دلیل. یکی این که در حال به تدریجشون هم با موضوع و مسائلی روبرو میشه صرف نظر از ماجرای پسر که حالا با ایشون بمونه یا نمونه، و دوم این که با توجه به حرفای شما البته به گونه‌ای که شما توصیفش میکنید، هر دو اگر یه ذره رعایت هم بکنید باز کنار هم کمتر از هر چیز دیگه ای آسیب میبینید و رنج میبرید. به نظر من این وضعیت رو ادامه بدید ببینید به کجا میرسه. ضمناً اصلا مهمم نیست به یک اعتبار که به جایی برسه همینقدر که شما فکر میکنید باید یه رفتار انسانی داشته باشید، چرا که نه. به نظر من اون کمک رو بکنید به این امید که عوض بشه. حالا اگرم یه روزی ایشون خواست و تونستید راضیش کنید بگید دوتایی بیاد روی خط، خوشحال میشم با تون صحبت کنم.
من فدای شما بشم، واقعا قلبا شما دوست دارم.
خب محبت دارید، سپاسگزارم، خوشحال شدم.
چون برنامه‌های شما رو همیشه دارم اینجا رادیو همراه رو گوشیم هست گوش میدم، لذت میبرم. یعنی دیدم به یه آقا پسر 21 ساله راهنمایی کردیم که پدرش خانوادهش اونجوری راهنماییش نمیکنه. الانم شما مثل برادر بزرگتر من به من راهنمایی کردیم. سپاسگزارم.
خدا شما موفق. امیدوارم موفق.
خدا شما بشه.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شما با ما باشید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635-85.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی هزار نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم دو هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره، دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 عضو 08.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
متشکرم.
شما رو بلنگو اسپیکر که نیستید، هستید؟
چرا هستم، من خودم دارم اذیت میشم، تو صدای خودم رو میشم.
نه لطفا گوشی رو بر.
برای چون دلیلی که میخواستم بزنم میخوام همسرم بشنوم و چشم از روی اسپیکر در اومد. خیش آیوزا، ایشان که همیشه سلامت و زنده و سرحال باشید. مسئله اینه که یه مدتی هست که یه مشکلی توی زندگی ما هست که خیلی خیلی در واقع امیدوارم که بتونم که از طریق در واقع نالشی که شما دارید بتونم به یه سرنخی برسم و حل بشه.
شما هر دو چند سالتونه؟
همسرم 32 سالشه، من 34 سالم هست.
چه مدتیست ازدواج کردی؟
2 سال و چند ماه هست که ازدواج کردیم.
فرزندی داری؟
نه هنوز فرزندی.
به من بگید که هر دو چی خوندی چه میکنی؟
همسایم درست تموم شده مکانیک خوندن، منم جیومتیک خوندم، در واقع جیوگرافی و محیط و انوارمنت.
شما از کجا تلفن میکنید؟ امریکایی؟ کانادایی؟
کانادا.
آکی. چه مدتیست کانادا هست؟
حدوداً همسرم به حدوداً 6 ساله که کاناداست، من دیگه الان داره 3 سال میشه که کانادا اومدم.
شما از کجا با هم آشنا شدید؟
همین در واقع وقتی من اومدم بعد از حدود 6-7 ماه که در واقع من کانادا بودم، بعد با هم دیگه آشنا شدیم و حدوداً 7-8 ماه در واقع مدتی بود که داشتیم با هم دیگه در واقع دیت کردیم، صحبت کردیم و رابطه داشتیم که بعدش رفتیم و ازدواج کردیم. اوکی.
خانواده هیچ کدوم از شما کانادا هستن؟
نه نه، هر دوتای ما به صورت دانشجویی اومدیم، خانواده هم ایران هستن.
خب چه خبره؟
راستش های تو مسئلهی که وجود داره که خیلی خیلی برای من اصلا کامپلیکیتده و خیلی عذاب وجدان دارم که خدایا، یعنی مثلا مشکل منم یا همسرم. چون زمانی که من و همسرم شروع کنیم به صحبت کردن، برای همسرم خیلی تعجب آور و عجیبه که من دارم اینطوری صحبت میکنم و برای خودم هم به حدی میرسم که مثلا میگم شاید تو یه مسئله روانی داری که به این شکل در میای و به این بنده خدا گیر میدی. این کلمه گیر رو که دارم میگم به خاطر اینکه این همه شما میگه تو به من گیر میدی و این کلمه دیگه طورش رو گاه وقت دارم کار میکنم تو آزمایشگاه، یه دفعه تو ذهنم میاد که گیر نده به من. بعد مسئله اینه که یعنی مثلا ما حتی مثلا من تا صبح الان نخوابیدم از دیشب و این داره تکرار میشه. الان بعد از یه مدت، اوایل زندگی راستش خیلی بولد نبود، شاید به دلیل اینکه مثلا من الانم خیلی خیلی دوستش دارم، این زندگیمو خیلی دوست دارم، راضیم ازش. اگر این مسئله نباشه
در واقع شما راجبه چه چیزی با ایشون اختلاف نظر دارید؟
بله.
ایشون میگه گیر میده.
مثلا همینه، ببینید من نمیدونم آیده تو چرا فکر میکنم ایشون یه چیزی رو از من قایم میکنه.
یعنی
بعد این هزین بعد مثلا میبینم که منو خیلی دوست داره.
نه شلوغش نکنی، نه صبر کنی، همجور بیستی. چه چیزی رو از شما قایم میکنن؟ چه دلیلی براش داری؟
ببینید دلیلش اینه که من یک، اگه بگم حس میکنم که خنده داره، همون میگه خب حس میکنی، منطق بیار، منطقم که میارم حالا برای شما چون متخصص هستیم و واقعا میدونم که ببین مثلا نشانه هایی رو هم که میبینم خیلی واضحه برام.
مثلا
ببینید از بگم حسی بگم یه نشانه ها رو بگم
مثلا کاری نرم. من پایم شما نسبت به چه چیز ایشون شک میکنی؟ چه دلیلی خودتون براش دارید؟ حتی حس و احساستون هم برای من قابل قبوله، فقط به من بگید چیه.
بله ببینید، اول اینکه حسی که میکنم من شاید با حس امپسیم بالاست، یعنی مثلا خیلی خودم نسبت به آدم های اطراف کنترل میکنم. این که همه حسم اینه که مثلا ما زمانی که با همین اگه خیلی منطقی با همین مثلا بیرون میدیم، خرید میدیم، مثلا غذا میخوریم، مهمون میدیم، اینا خیلی همیشه خوبه. ولی وقتی خیلی با هم صمیمی میشیم و یه حالت لاو میاد و این هی میره و دیپ میشه، احساس میکنم شوهرم کانکشنش رو از من میبره. و وقتی بهش میگم
چیش از شما میبره؟
بله
نفهمم چه چیزی راست
شما؟ مثلا من کانکشن عاطفی، یعنی مثلا همسرم به یه حدی نمیتونه دیگه صمیمی باشه با من.
یعنی چی؟ اما هنوز چی از شما که من بفهمم نگرفتم عزیز؟
بله راستی ببینید، خب بذارید پس حداقل ظاهری بگم، این حسی رو بذارم کنم. مثلا من فکر میکنم همسرم از یه چیزی نگرانه، خب و مثلا به دوستان میگم خب اگه نگرانه خودش نگرانه، تو مثلا با مشورت میکنم با دوستان، به تو ربطی نداره. منم میگم خب راست میگم، من الان خب شرایطم طوریه که احساس میکنم خب تو بهترین سیچویشنی ام که میتونم تحصیلمو مثلا ریسرچمو انجام بدم، تو کانادا پیشرفت کنم، انرژیم بالاست، زندگیمو دوست دارم، مشکلاتم خیلی از اگه این نبود واقعا مشکلی زیادی نمیبینم، ولی خب برو کارتو انجام بده، چی کارش داری تو دست از سر این وردار مثلا. بعد همین که من فاصله میگیرم ازش، یا حتی خب برمیگردم خستم میخوام باهاش صحبت کنم، اگه صحبت منطقی و مثلا توی قالب نمیدونم، مثلا یه دفعه احساس میکنم که همسرم یه چیزیشه اذیته، مخصوصا وقتی تنها میشیم، مخصوصا مثلا بگیم طبیعت رو میبینیم، خودش هم پیشنهاد میده مثلا فکر کنید سوار قایق نشستیم، یا مثلا داریم توی تریل میریم، یا مثلا من احساس میکنم که خدای من چرا اینجام، من اصلا حالم بد میشه، برای اینکه فکر میکنم اون استرس داره، بی نهایت استرس داره، یعنی خیلی استرس داره. بعد ببینید مثلا نشونه های بدنیش، خب پاشو خیلی تکون میده، مثلا حد نمیتونه درست بخوابه، تپش قلب خیلی شدید داره، و مثلا چطور بهتون بگم، مثلا
شما من گفتید ایشون رو خیلی دوست دارید، چه چیزه ایشون رو دوست دارید؟
چیزی رو دوست دارم، خب مثلا چند تا رو بگم که اینو دوست دارم. خب فوق‌العاده آدم راستش، من خیلیش احساس دارم وحشتناک، یعنی میخوام بگم که ایشون خب یه پسر فوق‌العاده خوبه، چرا دوستش نداشته باشم؟
میشه من با شوهرتون صحبت کنم؟
بله
با شوهرتون میتونم صحبت کنم، شود دلشون
بله خودشون اتفاق دوست دارم با شما صحبت کنم، چون من فکر میکنم من رو اسپیکر ببرم یه گوشی بهشون،
این میشه گوشی رو بهید، مسئله نیست، به حرفای ایشون رو میخوام من به شما، چیز خاصی نخوام،
حتما من گوشی میدم به من به ایشون گوشی بدید. سلام
دکتر.
سلام عزیز. شما حرفای همسرتون رو شنیدید درسته؟
من تا یه حدودی بله.
خب شما چی میگه، چه خبره؟
از آن خدمت شما، همسر من احساس میکنه که من یه چیزی ازش پنهون میکنم، بعد خب ما صحبت میکنیم مثلا 8 ساعت 7 ساعت این مثلا چیز مختلفی صحبت میکنیم، بعد اون اثر خاطرات که میگه، من اثر خاطرامو میگم، هم خیلی خوبه، یعنی احساس ما خیلی خوبه، خیلی مثلا خیلی عاشقانه کنن ساعتی صحبت میکنیم، بعد میگه تو چیزی هست، چه چیزی مثلا این چیزی که این اتفاقی که دیشب افتاد، از دیروز صبح تا امروز صبح در آن، بعد میگه چی ازم پنهون میکنی، من میگم هیچ، دوباره میگم هیچی، بعد مثلا هیچ تکرار میشه بعد یه جوریه که اون مثلا نمیتونه قبول کنه که هیچیه، بعد مثلا دوازده شب من میخوابم، نصف شب بیدار میشم، میبینم خانومم میگه تو گی، میگم والا نه، میگه نمیدونم چرا اکانت فیسبوکت عوض کردی، چرا مثلا با اون دختره صحبت میکنی، یعنی میخوام وقتی که به جواب نمیرسه میاد کلی چیز مختلف تو تخیلش به من نسبت، این واسه اولین بار نیست، مثلا توی مثلا 6 بار گذشته چندین بار اتفاق افتاده، مثلا دفعه قبل مثلا میرفتی مهمونی با یه دختری بود، مثلا خیلی اونم خود شوهر داره، مثلا ما خیلی عادی با هم بودیم و حالا شرمی بگو بخندی بود، ولی خیلی معمولی، یعنی فوق العاده اصلا میخوام بگم هیچ مشکل خاصی نبود، ولی میومد من مثلا میگفتش که نه تو اونو دوست داری، یا تو به من عاشق من نیستی، تو مثلا برو عشق خودتو پیدا کن که بتونی تو زندگی خوشبخت باشی، در این حال که خیلی دوستم داره این حرفو میزنه، یعنی میتونی تو قیافش ببینی که عاشق منه، ولی نمیدونم از احساس میکنه که خیلی هیچ جوابی مثلا هیچ چیز تو ذهنش که نمیتونه جوابشو پیدا کنه، خودش به در دیوار میزنه بالا پایین، هی میخواد یه چیزی پیدا کنه که من واقعا خودم نمیدونم چیه.
به من بفرمایید چه چیز ایشون رو شما دوست داره؟
خب ایشون خیلی آدم مهربونیه، فوق العاده آدم مهربونیه، خیلی پر انرژیه، مثلا وقتی من از سر کار میام خونه، مثلا وقتی میاد استقبال آدم دم در، آدم مثلا انرژی تو چشاش میبینه. بعد خیلی مراقب آدمه، مثلا با خانواده من خیلی خوب صحبت میکنه، لحاظ اجتماعیش خیلی خوبه. بعد از هم خدمت شما که
روابط اجتماعیش خیلی خوبه، یعنی چی؟ شما شبکه از دوستان،
با دوستان که میریم بیرون، بله مثلا با دوستا یا مثلا با همکارم این وقت میریم بیرون، خیلی مثلا آدم تو خودش نیست، یعنی آدم اجتماعیست.
اونا هیچ کدومشون حرف خاصی راجبه ایشون به شما نزدن؟
موقع که مثلا دوران آشنایی بود و اینا با بچه ها میرفتیم بیرون، خب مثلا من خیلی دوست داشتم که مثلا توی اجتماع ببینم هم میخوریم یا نه. همین دوستان میگفتن که خیلی دختر خوبیه، یعنی مثلا نظر همشون مثبت بود نسبت به همسر من. خیلی اون اوایل زندگی همیشه خیلی خوب بود یه جوری، ولی من احساسم اینه که ایشون مثلا نمیدونم، حالا شب بیماری باشه شب نباشه، شب مشکل رفتاری منه، من خودم هم واقعا موندم، ایشون مودشون عوض میشه، مثلا یه دفعه فوق العاده دیپ عاشقانه رفتار میکنه، بعد یه دفعه میره توی مثلا شک، بعد مثلا یه حال فرداش
okay.
یه مثلا در این حال که
متوجه شم. به من بگید که رابطه جنسیتون با هم چطوره، خوب بعد متوسط؟
بعضی موقع فوق العاده عالی، یعنی بعضی مثلا شده مثلا چند بار هم مثلا شاید مثلا 5-6 بار هم مثلا موفق نبوده توی این مدت، ولی یعنی کلی بگیم تقریبا اکثر مواقع خوب.
مسئولتون از موفق نبودی
یعنی؟ یعنی این که مثلا من سر شدم، حالا به دلیلی مثلا وسطش مثلا طول کشید تا مثلا، یعنی یکم اذیت شدیم دکترمون،
یعنی مثلا برای یه مدتی با هم رابطه نداشتی؟
نه نه اینجوری نه، مثلا وسط مثلا ده مثلا فرص امروز یه برنامه داری وسطش مثلا سرد شدم من و وسط رابطه، یکم طول کشید تا دوباره بتونم خودم مثلا پیدا کنم. ولی
یعنی شما رابطه جنسی رو نیمه رها میکنی؟
نه اینکه نیمه رها کنم، به اتمام رسید ولی یکم طول کشید، مثلا من نمیخوام اینجا
یکم متوجه شما من بگید که بزن من با ایشون صحبت کنم، شما حرف دیگه دلتو میخواد من بزنی؟
رابطه همون تقریبا میتونم بگم که مثلا یه روز در میون رابطه داریم، و مثلا بیشترین مدت که رابطه نداشتیم مثلا موقعی که اوج دعوامون بود و استرس داشتیم، مثلا شاید یکی هفته یا دو هفته رابطه ماکسیموم نداشته باشیم. منم الان در حال حاضر دنبال کار میکردم، یکم استرس کار و اینام زیاده و یکم جفتمون تحت استرس شغل و یعنی کارمون هم از اون طرف هم استرس به خونمون آورده، و این استرس زناشوی اضافه شده به اون استرس زیادی که مثلا کار اینام داشته. میخوام بگم که یکم همه چی دست به دست هم داده که یکم رابطه همون
آکه متوجه شده. میشه من با ایشون صحبت کنم چون وقتم
کرد؟
منم همینطور عزیز، لطف کردی.
الو
جانم، ازتون یه سوال دارم، لطفا با یه دقتی من جواب بدی. تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکلات روانی داشته رو چی داشتی؟
ما نداشتیم، یعنی والا من نمیدونم، یعنی من تا جایی من خودم 100% نشیندم تو ایران، تو خب همون مشکل دارم، ولی چیزی که بخواد بارز اسم برده بشه من نشیندم.
شما هیچ کدوم از پسر خاله، دختر عموی، دایی، خاله چه قرص بخوره به دلایلی نداشتی؟
نه نداشتی.
هیچ کس که بیمارستان بستری چیزی بشه هیچ وقت نداشتی؟
نه هرگز نداشتی.
کسی که دست به خودکشی بزنه نداشتی؟
نه خیلی نداشتی. حالا دو تا نکته های دکتر، من اگر بگم شاید یه کلو بده دست شما اگه اشکال نداره.
بفرمایید.
راستش اوایل که من مشکلاتم در واقع شروع شده بود، حالا مثلا واقعا راست میگه، من یه بارش میگم گی، یه بار میگم اسکیزوفرنی داری، مثلا این نسبت ها رو میزنم و خودم واقعا حالا بد میشه که اینا رو میگم، خدای خب مغز من اینا رو نشونه ها رو میبینه، اینا رو میگه. ولی یه مسئله،
تو چه نشونه ای اسکیزوفرنی داریش رو میبینی؟
آها راستش همین چند مدت پیشا بود که من اومدم گفتم که تو اسکیزوفرنی داری، و به خاطرش حتی تا دکترم رفتیم و من اونجا نتونستم واقعیت رو بگم.
من سوالم اینه که شما چه دلیلی داشتید که ایشون اسکیزوفرنی داره؟
ببینید یه سری ساینا بود که من وحشت کردم.
چه ساینایی؟
آها شاید دلیلش اینه که اول ایشون به من گفتن که من دیگرین دارم، یعنی بعد ما رفتیم یک تست ماله در چیز دیگرین زدیم و خب اون بالا بود و همون خیالاتی که در واقع از کودکی انجام میداد داشت.
کی گفته دیدریمینگ علامت اسکیزوفرنیه؟
آها بعدم که اینو من گفت من گفتم خب راست میگه دیگه، این یه مسئله ای که هست، من باش دارم کنار میام. بذارین حالا من خودم هم ADHD دارم، یعنی من که ندارم دارم مثلا مشکل تمرکز و اینا رو دارم، نه اینکه بگم حالا اون بنده خود یه چیزی شه من یه چیزی نیست، ولی بحث اینه که زمانی که اینو گفتم خب باش من باش کنار میام، تو داجبه یه سری چیزا اینا رو به من گفتی، من رفتم سرش کردم فهمیدم که همچین آدمایی خب به خاطر مثلا مسائلی که در گذشته بوده تو خیال میرفتم و خیالات خیلی قوی دارم، ایشون هم به من گفت خیلی قوی بوده در حدی که گاهی وقتا نمیتونی، واقعا خیلی قویه. بعدا من گفتم خب باش حالا اشکال نداره، بیام مثلا جلسی کنم که همسرم شاید مثلا تو خیالش با اون کسی که تو ذهنش راحت تره. بعد اینو باش کنار آمدم، بعد از این مدت دیدم که نه مثلا یه سری ساینا یه رفت بشید من اشکال نداره، همون اینا نگاه میگم اشکال نداره، من اینا رو میگم. بعدش بهش گفتم که خب اشکال ندارم با این مسئله کنار میام، من خودم چون مثلا مطالعه میکنم میدونم که آدم ها خب توی سرشاهد قرار میگه، منم خب بدتر از تو هم بالاخره سختی های زندگی باعث میشه که هزار تا چیز سر آدم بیاد. بعد دیدم که حالا نمیدونم چقدر درسته بگم، دیدم که نه اصلا استرس ها، شب بیداری ها، تخیل ها، اینها بدتر از اون چیزیه که فکر می‌کنم. بعد من چون خیلی بهش گیر دادم به حدی رسیدم که یک شب اصلا مغزم هنگ کرد، احساس کردم که داره مثلا شبیه بابا حرف می‌زنه، پدر خودش بشمارم من دارم مثلا من میترسم.
این چی شبیه بابا داره حرف
مثلا من احساس می‌کردم که داره من شوخی شوخی با من اذیت می‌کنه.
آقایشون چی کار میکرد که شما احساس کرد؟
این رو خیلی سخت، آدم خیلی وقتی میتونه حسشو بگه، میدونی بعضی چیزا خیلی تو حسه، این میتونی بگی، خودت هم نمیدونی حس درست بیانه، مثلا چطوری میتونی بگی، بخشی حس فول قویه که تو احساس میکنی که یه مسئله هست. مثلا ما داشتیم پیاده روی مثلا میکردیم با هم، میشنم همینجا وایسا اجازه بده من یک کم تنها را برم، چون من احساس کنم یک پرشه خیلی بدی الان رو تو الان خیلی عذیتی، یعنی این اشار من کاملا دارم رو حس میکنم حتی روی مثلا زنم رفتن از فهمی خیشتم احساس کردم که ریلیج شدم از فاصله گرفتم، یعنی در این حد استرس رو من احساس میکردم و میکنم خدا یا این منم که استرس دارم یا اونه. ولی بعدا مثلا دیدم که یه مدت داره به من یه سری کلو میده که مثلا من آها بعدش گفتم تو چرا عاشق منی؟ گفت که راستش عاشقت شدم و اینا. گفتم آخه مثلا چه دلیلی داشت که عاشق من شدی؟ گفت که من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که عاشقم، هیچ کی باورش نمی‌شد من بتونم عاشق شم، وقتی با تو مواجه شدم و فهمیدم که منم میتونم عاشق بشم. بعد من بهش گفتم که الان مثلا من دیشب تو دعوا گفتم که ببخشی تو میخواستی پروف کنی که آیا میتونی با یه دختر ارتباط برقرار کنی، یعنی مثلا این مثلا من روی دوستشون خیلی گرمم، یعنی مثلا از لحاظ سکس خیلی شاید این بند خدا رو عذیت من گرمم، یه دوم که فوق العاده دختری هم که اموشنال هم، حالا این شاید ضعف واقع این خودم گره خیلی دوست ندارم اینقدر احساس داشته باشم.
حالا من متاسفانه دو دقیقه وقت دارم، هیچ کنم از شما از من سوالی دارید عزیز؟
میخواستم بگم که به نظرتون این منم که مشکل دارم
شما نه همسرتون مشکلاتی دارن با نوع حرفایی که میزنن، اینو میخوام ایشونم بشنون، یعنی به نظر من ایشون حالشون عادی نیست، ولی متاسفانه حال شما اصلا خوب نیست عزیز و شما در استانی شما به این حالت ها یا اسکیزو تیپال دارید یا اسکیزو افکتیو، این حد اقلشه، یه ذره خفیف منیک دیپرشن هم دارید و احتیاج به این دارید که با یه روانشناس روانپزشک صحبت کنید. این حالات چون اصلا معنی نداره، این قصه حس شما که اصلا بی‌معنیه، بی‌معنیه. مثل من فکر کنم الان توی امریکا نیستم، تو ژاپنم و دوربری های من دارم مثلا روسی حرف میزنم. نه عزیز، موضوع بسیار جدیه، شما کاملا میتونید بشکنید عزیز و لطفا خواهش ازتون میکنم با یه آدم آگاهی تو خانواده صحبت کنید، ببین شرایط فامیلی چه بوده. من مطمئنم تو فامیل شما خبر هست. من مطمئنم کسانی با دارو درمانی و بیمارستان در ارتباط بوده. حتما بپرسید از این پسر دایی دختر خاله‌ای، همه رو چک کنید. دایی بچه‌هاش چی هستند، چی کار کردن، کجا هستن، چه جوری هستند، با یک کسی که آگاهه. ولی حتما با یکی هر جا که هستید صحبت کنید. کدوم ایالت امریکا هستید یا کانادای شما؟
بله.
و هر جا هستی عزیز یک کسی رو پیدا کنید. اگه مشکل زبان ندارید، زبان انگلیسی هم مسئله نیست، اگر نه یه ایرانی. برای که من اگرم شد تشخیص من اسکیزو افکتیو، اسکیزو تیپال یا تایپال، برای که معلوم شما ارتباطتون با واقعیت از دست دادید. این دنیای حسی و احساسی که نه، دنیای احساسی شما داره به شما میگه جهان چه خبره که اصلا جهان این گونه نیست. بنابراین لطفاً چک کنین. اگر بعدم مطلبی بود خوشحال میشم روی خط بیاد با هم بیشتر صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
ممنون. آنسا یعنی میخواییم بگید که در واقع من باید دنبال مثلا
ایشون هم مشکل دارن. ایشون هم حرفایی که میزنن به استدلالاشون در ارتباط با شما و حرفایی که شما از جانبشون میزنید درست نیست، ولی حال شما احتیاج به یه توجه بلا واسطه و بلا فاصله داره. اینکه روانشناس خوب پیدا کنید، حرفایی که من زدید لطفا به ایشون بزنید. امیدوارم بتونم کمک بیارم، امیدوارم نظر منم غلط باشه، چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
شکدار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty prediction regarding the outcome of any legal matter.
فرباد جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let